سلام، ساعت 7 صبح یکشنبه ششم تیر ماه. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست.
در این یکشنبه تابستانی گرمترین سلام‌های ما به شما مخاطبان عزیز رادیو فردا.
مجله صبحگاهی امروز رو با نگاهی به سرخط مهمترین خبرهای این ساعت آغاز می‌کنیم. صدر اعظم آلمان میگوید طرفدار تسریع روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیست.
رهبر جمهوری اسلامی اقدام حکومت بحرین در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم را نشانه بلاهت حاکمان کشور خواند.
حمله گروه شباب به هتلی در پایتخت سومالی دست کم 14 کشته بر جای گذاشت.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با انتقاد از اظهارات تند شماری از رهبران اروپا در مورد بریتانیا گفت طرفدار تسریع در روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیست. خانم مرکل بریتانیا را شریکی نزدیک برای اروپا خواند و خواستاران شد که برای خروج بریتانیا از این اتحادیه مذاکراتی هوشیارانه و منطقی صورت گیرد. ساعتی پیش از اظهارات خانم مرکل، وزیران خارجه 6 کشور پایه‌گذار اتحادیه اروپا از جمله وزیر خارجه آلمان بر خروج هرچه سریع‌تر بریتانیا از این اتحادیه تأکید کرده بودند. در خبری دیگر، تعداد کسانی که در بریتانیا خواستار برگزاری دوباره همه پرسی شدند به حدود 3 میلیون نفر رسیده است. جمع آوری امضا برای این درخواست پیش از برگزاری همه پرسی آغاز شده بود، اما میزان امضای آن در روزهای اخیر به شدت روندی فزاینده پیدا کرده است.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اقدام حکومت بحرین در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم را نشانه بلاهت حاکمان بحرین خواند. آقای خامنه ای دیروز با اشاره به اینکه شیخ عیسی قاسم مخالفان حکومت را از حرکات مسلحانه منع می کرد، اقدام اخیر حکومت بحرین را برداشتن مانع از مقابله جوانان توصیف کرد.
آقای شیخ عیسی قاسم رو مورد تعرض قرار دادن، این بلاهت اونها رو نشان میده. نمیفهمن که تعرض به شیخ عیسی قاسم یعنی برداشتن مانع از مقابل جوانهای پرشور و پرحماسه بحرینی که بیافتن به جان نظام حاکم، از هیچ راهی دیگه نمیتونه اونها رو ساکت کنه.
دولت بحرین با متهم کردن شیخ عیسی قاسم به تشویق فرقه گرایی و خشونت در این کشور از او سلب تابعیت کرده است.
حمله شبه نظامیان گروه شباب به هتلی در موگادیشو پایتخت سومالی با کشته شدن دست کم 14 تن پایان یافت. مقام های پلیس بدون اشاره به جزئیات گفتند که این تلفات شامل مهاجمان، ماموران پلیس و غیر نظامیان می شود و برخی از آنان در بیمارستان جان باختند. بنابر گزارش ها روز گذشته پس از انفجار انتحاری مقابل ورودی این هتل، مهاجمان مسلح وارد آن شده و شماری از میهمانان هتل را به گروگان گرفتند. برخی از رسانه‌های سومالی تعداد مهاجمان را 4 تن ذکر کردند. گروه اسلامگرای شباب که متحد القاعده در آفریقا محسوب می شود، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی خواست به خاطر موضوع حقوق‌های بسیار بالا از مردم عذرخواهی کنند. آقای خاتمی با انتشار یادداشتی در وبسایت خود با اشاره به اینکه شخصاً شاهد پیگیری حسن روحانی درباره این مسئله بوده است، از مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی خواست تا از ملت ایران عذرخواهی کنند. در هفته‌های اخیر انتشار فیش حقوقی برخی مدیران عالی رتبه دولتی موجی از انتقاد در ایران به همراه داشته است. در خبری دیگر، صادق آمالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه شب گذشته در برنامه تلویزیونی وجود فساد سیستماتیک در کشور را رد کرد.
به شخص هنوز احساس نمی‌کنم که یه فساد سیستماتیک در کشور است. متأسفانه بعضی‌ها آمادن که این فسادها دامنگیر کنند. بیش از آنچه که هستم بزرگ نکنیم فساد را، سیاه نمایی نکنیم، امید مردم بی خود ناامید چه میکنیم.
و خبری از ارمنستان، پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک در سفر به ارمنستان بار دیگر کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول را نسل کشی خواند. رهبر کاتولیک ها روز گذشته در دومین روز از سفر خود به ارمنستان به همراه رئیس جمهوری و رهبران کلیسای این کشور از بنای یادبود ارامنه ای که یک قرن پیش به دست ترکان عثمانی کشته شدند بازدید کرد. پاپ از آن رویداد به عنوان نسل کشی و نخستین مصیبت سده 20 یاد کرد. ترکیه میگوید هرگز آن رویداد را به عنوان نسل‌کشی نخواهد پذیرفت. رهبر کاتولیکا دیروز همچنین در جمع هزاران تن از مسیحیان شهر مقدس گیومری در شمال غربی ارمنستان مراسم نیایش و دعا برای صلح برگزار کرد.
تنها دو روز پس از خروج بحث برانگیز بریتانیا از اتحادیه اروپا، هنوز این موضوع و تبعات آن یکی از مهمترین مسائل این کشور و اتحادیه اروپا است. تا کنون نزدیک به 3 میلیون نفر درخواست برگزاری همه‌پرسی جدیدی را امضا کردند. پیچیدگی روند خروج که مستلزم بازنگری بر تعداد بسیار زیادی از قراردادها و قوانین امضا شده است، کاری بس دشوار به نظر می‌رسد. همکارم شاهین بشیری در گزارش خودش به آخرین موضع‌گیری‌ها در این زمینه پرداخته.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه خواستار آن شد که مذاکراتی هوشیارانه و منطقی بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا صورت گیرد. در روزی که وزیران امور خارجه 6 کشور پایه‌گذار اتحادیه اروپا بر خروج هرچه سریعتر بریتانیا از اتحادیه اروپا پس از همه پرسی خروج تاکید کردند، رویترز نوشته است که لحن خانم مرکل در این باره آشتی جویانه تر بوده است. او گفته است که مذاکرات در این باره باید در فضای خوب و کاری دنبال شود و تاکید کرده که بریتانیا شریکی نزدیک خواهد ماند که به لحاظ اقتصادی به اتحادیه اروپا پیوند خورده است. صدر اعظم آلمان همچنین اضافه کرده که برای آغاز روند خروج بریتانیا شتابی در کار نیست. خانم مرکل تاکید کرده درست است که این روند نباید سالها طول بکشد، اما وی بر سر زمانبندی کوتاه آن پافشاری نخواهد کرد. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورت ایسترن بوستون، ضمن تشریح موقعیت فعلی بریتانیا و اتحادیه اروپا به بیان تبعاتی می‌پردازد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رقم می‌زند.
این مسئله‌ای که اتفاق افتاده هم برای انگلستان و هم برای اتحادیه اروپا بدی و امکان اتفاقات دیگه هم هستش، برای اینکه هم یک حالت عدم اطمینان ایجاد کرده، هم اینکه این احتمال وجود داره که بعضی کشورهای دیگه اروپایی هم تصمیم بگیرن که از این اتحادیه اروپا خارج بشن. ممکنه فرضاً سوئد یا کشورهای دیگه فکر کنن که خب ما هم بایستی بیایم بیرون، چرا درگیر یک همچین ماجرایی باشیم و بایستی هم پناهندگان رو قبول کنیم، هم مثلا وام‌های یونان یا دیگران رو پرداخت بکنیم. بنابراین در مجموع برآوردی که برخی از کارشناسان میکنن این است که برای اتحادیه اروپا بدتر از انگلستان خواهد بود.
تنها 2 روز پس از اعلام نتیجه همه پرسی که منجر به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شد، تا آخرین ساعات روز شنبه بیش از 2 میلیون نفر با امضای عریضه آنلاین خواستار برگزاری دوباره همه پرسی عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا شدند. بر اساس قوانین بریتانیا، دولت این کشور موظف است به هر عریضه‌ای که بیش از 10,000 امضا داشته باشد پاسخ دهد و چنانچه امضاهای عریضه‌ای به بیش از 100,000 برسد، درخواست این عریضه می‌تواند در نشست پارلمان به بحث گذاشته شود. در واکنشی دیگر به نتایج همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، وزیر اول اسکاتلند اعلام کرد که دولت محلی اقداماتی را برای حفظ عضویت اسکاتلند در اتحادیه اروپا آغاز می‌کند و برای همه پرسی احتمالی آماده می‌شود. نیکولا استرجن، وزیر اول اسکاتلند، روز شنبه به خبرنگاران گفت که مصمم به انجام اقدامی وحدت بخش در سراسر اسکاتلند است و اضافه کرد که این اقدام ممکن است شامل رأی‌گیری دوباره در مورد استقلال این منطقه از بریتانیا باشد. وزیر اول اسکاتلند بار دیگر تاکید کرد که پیشنهاد همه پرسی استقلال می تواند در دستور کار باشد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در گلاسکو اسکاتلند، معتقد است وضعیت پیش آمده به گونه‌ای نیست که جدایی اسکاتلند از بریتانیا به این آسانی ها باشد.
مردم اسکاتلند البته 62% به باقی موندن در جامعه اروپا رأی دادن. وضعیت موجود خلاف خواسته اونهاست. ولی تصور این که در یک اقدام تازه یک خانه تکانی بزرگتر برای اسکاتلند در فاصله کوتاهی پیش بیاد بعد از جدا شدن از جامعه اروپا، نوعی احساس ترس نزد مردم اسکاتلند ایجاد میکنه. به علاوه زمانی که رفراندوم قبلی برگزار شد، قیمت نفت بالای 100 دلار در بشکه بود، در حالی که حالا قیمت نفت به کمتر از 50 دلار رسیده و هدایت کردن اقتصاد اسکاتلند بدون کمک دولت مرکزی بسیار دشواره.
در همه پرسی روز پنجشنبه گذشته بریتانیا، 51.9% مردم به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1% آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و پیام‌های خودتون رو بفرستید. شماره پیامگیر ما 20420221122121 است. به اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا هم سر بزنید و با دنبال کردن خبرها و گزارش‌های ما نظرهای خودتون رو هم بنویسید. چند پیام تلفنی بشنویم و باز هم همراه شما خواهیم بود.
بعضی از هموطنان ما تو خارج کشور میگن آقا بحرین به ما چه؟ میدونین چه حسابی است؟ کشورهای عربی حوزه خلیج فارس قسمت‌های از خاک ایران جز خاک خودشون میدونن. اگه ما دست از بحرین و کشور دوربرمون برداریم، عربستان و کشور عربی دست از سر ما برنمی‌دارن. اونا میخوان خاک ایران رو تجزیه کنن.
من میخوام بگم این آقای خامنه‌ای هیچ کاری واسه این جوانای مملکت نکرده، در حالی که میره وزیر لبنانی ها خونه میسازند.
آقای خامنه‌ای شما حق نداریم پول این ملت فقیر رو واسه حزب الله لبنان خرج کنید. آقای مردم تو رو میگیره. آقای خامنه‌ای
آقای احمدی نژاد و طرفداراش میگفتن یا با ما باشید یا از ایران بیریم. چطور حالا یه نفر میخوان از بحرین اخراج کنن؟ ایتو واگه گردنتون باز کرده، ولی خودتون همینطور روک و پوست کنده به هموطنا تو بکسه که حق آب و خاک داشتن تو ایران میگفتین از ایران بیریم.
نرخ بهره بانک‌ها یکی از متغیرهای اقتصادی مهمیه که تغییرات اون در زندگی روزمره مردم احساس میشه. با تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها که شامل مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی مقرر شده از اولین روز تیر ماه امسال، نرخ سود سپرده‌های بلند مدت یک ساله به 15% و سپرده‌های کوتاه مدت هم به سطح 10-14% کاهش پیدا کنه. در بخش گفتگوی اقتصادی امروز موضوع کاهش نرخ بهره سپرده ها رو به همراه احمد علوی اقتصاددان که از طریق اسکایپ همراه ماست مورد بررسی قرار میدیم. آقای علوی، هدف شورای هماهنگی بانک ها از کاهش نرخ بهره سپرده ها چه بوده؟
با تک رقمی شدن نرخ تورم به زیر 10% دیگه دلیلی برای بالا بودن نرخ بهره سپرده ها وجود نداره و بالا نگه داشتن پرداخت بهره به این سپرده ها نوعی راند به سپرده گذار تلقی میشه. همچنین در چارچوب سیاست بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره سپرده ها انتظار میره سپرده های منفعل و محبوس در بانک ها به سرمایه گذاری فعال در بازار بورس و مسکن و یا اموری شبیه اون تبدیل بشه تا احتمالاً فرایند رونق اقتصادی سرعت بگیره و فرصت های شغلی به وجود بیاد.
خب به نظر شما سیاست بانک مرکزی درباره فعال شدن سپرده ها به شکل سرمایه گذاری میتونه به زودی نتیجه بده؟
شرط به هدف رسیدن سیاست بانک مرکزی وجود ساختار مناسب بازار سرمایه و ثبات سیاسی و اقتصادی در ایرانه. بازار سرمایه در ایران دارای کاستی های فراوانیه و ریسک سیاسی و اقتصادی هم هنوز در ایران بالاست. بنابراین بعید نیست که سپرده گذاران به جای بکارگیری نقدینگی خود در عرصه های مولد اون رو در امور سوداگرانه شبیه معاملات ربوی و سرمایه گذاری در شبکه پولی اعتباری غیر مجاز که گسترده هم هست به کار بگیرن، چون این بخش ها هنوز با اعطای نرخ بهره بالا برای سپرده گذاران نقدینگی سرگردان رو جذب میکنن و اون رو در امور سوداگرانه به کار میبرن.
با وجود کاهش نرخ بهره سپرده گذاری هنوز بانک ها تغییری در نرخ بهره وام و تسهیلات ندادن، دلیلش چیه؟
در شرایط جدید هرچند نرخ بهره سپرده های بلند مدت بانک ها به 15% کاهش پیدا کرده، ولی سود وام و تسهیلات بانک ها حداقل 22% و در مواردی حتی بیش از اینه. این تفاوت 7% بین این دو نرخ بهره نوعی راند به بانک هاست. دلیل اون هم اینه که نظام بانکی ایران رقابتی نیست و بانک ها تلاش میکنن که سوداوری خودشون رو در شرایط فعلی زیاد بکنن و البته اگر شرایط بانکی رقابتی بشه و نرخ تورم پایین‌تر از چیزی که هست بیاد، شاید بانک‌ها در واقع تلاش کنن که نرخ به اصطلاح بهره وام و تسهیلات خودشون رو کمتر بکنن. در غیر این صورت بعید به نظر میرسه که بانک‌ها اون بهره تسهیلات خودشون رو کاهش بدن.
ممنونم از شما احمد علوی اقتصاددان که همراه ما بودید.
با سپاس از شما.
پیشبینی وضعیت آب و هوای کشور برای امروز یکشنبه. امروز در نوار شمالی کشور یعنی شمال غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز شرقی و مناطقی از شمال شرق کشور افزایش ابر و رعد و برق و وزش باد رخ میده. امروز یک شنبه در مناطق مرزی غرب و بخشی از جنوب غرب کشور گرد و غبار رقیق پیش بینی میشه. اهواز با 48 درجه بالای صفر امروز گرمترین شهر و شهرکرد با کمینه دمای 12 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهر کشور هستند. آسمان تهران امروز صافه و در بعد از ظهر شاهد افزایش ابر و وزش باد خواهد بود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ادامه میدیم این مجله بامدادی رو با نگاهی اجمالی به سمخط خبرها. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با انتقاد از اظهارات تند شماری از رهبران اروپا در مورد بریتانیا گفت طرفدار تسریع در روند خروج بریتانیا از این اتحادیه نیست. شش کشور مؤسس اتحادیه اروپا روز گذشته کارگروه ویژه‌ای را برای پیگیری خروج بریتانیا از این اتحادیه تعیین کردند. تعداد امضا کنندگان درخواست برگزاری همه پرسی دوباره برای عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا به حدود 3 میلیون نفر رسید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اقدام حکومت بحرین در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم را نشانه بلاهت حاکمان آن کشور خواند. حمله شبه نظامیان گروه الشباب به هتلی در پایتخت سومالی با کشته شدن دست کم 14 تن پایان یافت. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی خواست به خاطر موضوع حقوق‌های بالا از مردم عذرخواهی کنند. آتش‌سوزی در مناطق مرکزی ایالت کالیفرنیا در آمریکا تا کنون به مرگ 2 تن و تخریب بیش از 150 خانه منجر شده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکا در سفر به ارمنستان بار دیگر کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول را نسل‌کشی خواند.
روزنامه‌های چاپ صبح امروز رو ورق می‌زنیم همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، چه رویدادهایی در صفحه نخست روزنامه‌های امروز بیشتر به چشم می‌خورن؟
امروز روزنامه ایران در تیتر یکی خودش با عنوان شوک انگلیسی به بازارهای ایران و جهان خبر داده که قیمت پوند انگلیس در بازار آزاد ایران 23 تومان کاهش پیدا کرده و همچنین یورو هم 55 تومان افت پیدا کرده. البته بازارهای جهانی رو هم این روزنامه در گزارش خودش بهش توجه کرده. روزنامه آلمان در عکس یکی خودش عکسی از آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی منتشر کرده و از قول محمد رضا خاتمی از چهره‌های اصلاح طلب و برادر محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات نوشته که آقای روحانی تنهاست و از اعضای تیم دولت ایشون کسی از دولت 11 و عمل کرده اون دفاع نمی کنه. روزنامه دیگری که امروز در تیتر یکی خودش گزارشی منتشر کرده درباره وضعیت شهرداری، روزنامه شهروند هست که نوشته 1700 میلیارد تومان هزینه فاقد اعتبار در شهرداری تهران انجام شده و این در گزارش تلفیق بودجه شهرداری تهران سالهای 90 و 91 بیان شده. یک گزارش همین روزنامه داره درباره روزهای سخت سربازان طبیعت یا محیط‌بانان که به نوشته این روزنامه با کشته شدن آقای منوچهر شجاعیان سومین محیطبان در عرض 48 ساعت در ایران جان خودش رو از دست داده. روزنامه سپید گزارشی داره درباره کودکانی که معتاد به مواد مخدر هستند و نوشته بر اساس تحقیق به تازگی انجام شده 44% کودکانی که معتاد هستند بر اثر شیر مادر معتاد به دنیا آمدند. روزنامه رسالت هم عکسیه که خودش رو به علی خمینی اختصاص داده، نوی آیت الله خمینی که گفته شعار اسلام تنها رحمانی نیست بلکه اشداء علی کفار هم بخشی از شعارهای اسلام هست. در تیتر یک هم از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که عراق و شام مقدمه بود تا ایران را زمینگیر کنند.
خب ماجرای فیشای حقوقی هم همچنان در صدر توجه روزنامه هاست. تازه ترین تحولات در این باره چیه؟
روزنامه شرق امروز در یکی از تیترهای اصلی خودش خبر داده که آقای رمضان شریف رئیس روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرده که اخبار منتشر شده درباره دریافت حقوق‌های کلان از سوی فرماندهان سپاه صحت نداره. این روزنامه به طور ضمنی اشاره کرده که بعد از افشای برخی از فیش‌های حقوقی حالا مطالبات به این سمت رفته که فرماندهان سپاه، رؤسای بنیادها و برخی از نهادهای حکومتی که زیر نظر دولت و مجلس نیستند هم فیش‌های حقوقیشون منتشر بشه. آقای رمضان شریف گفته مسائل حفاظتی به ما اجازه نمیده که فیش‌های حقوقی فرماندهان سپاه رو منتشر کنیم. روزنامه اعتماد امروز گزارشی داره درباره روایت‌های تازه برخی از کسانی که متهم شده بودن به دریافت حقوق‌های کلان و از قول آقای صفدر حسینی نوشته که من پولی دریافت نکردم و اون مبلغ ما با تفاوت رو هم پیش از جنجال‌های اخیر برگردوندم. آقای علی صدقی هم گفته که من کار خلافی انجام ندادم. روزنامه وطن امروز هم نوشته که آقای علی صدقی از مدیر عاملی بانک رفاه کارگران برکنار نشده چرا که معتقد است جرمی انجام نداده.
ممنونم از شما شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم.
در گزارش ورزشی امروز مهدی رستم‌پور از بازی‌های جام ملت‌های اروپا، لیگ جهانی والیبال و سایر خبرهای دنیای ورزش میگه.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ جهانی والیبال در هفته دوم برای تیم ملی ایران به پایان رسید با قبول شکست مقابل صربستان با نتیجه 3-1. تا ایران از 6 بازی خودش 2 پیروزی مقابل بلغارستان و آرژانتین رو به ثبت برسونه و 4 شکست، حالا بین 12 تیم حاضر در رقابت‌ها تا اینجا در رده نهم قرار داره. هفته سوم از جمعه 11 تیر به میزبانی تهران ورزشگاه آزادی برای ایران پیگیری خواهد شد با بازی مقابل صربستان و 2 بازی دیگه هم مقابل ایتالیا و آرژانتین ایران برگزار میکنه در تهران. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا و مشخص شدن 3 تیم از جمع 8 تیم برتر، پرتغال مقابل کرواسی با نتیجه 1-0 در شرایطی پیروز شد که پرتغالی‌ها باز هم در 90 دقیقه برای 4مین بار در رقابت‌های یورو 2016 نتونستن پیروز بشن. کرواسی تیم بهتری به نظر می‌رسید از حیث موقعیتایی که خلق کرد، حتی در وقت اضافه هم تا آستانه کسب پیروزی پیش رفت، اما در یک ضد حمله گل خوردن و پرتغالی‌ها به جمع 8 تیم برتر می‌رسند تا مقابل لهستان قرار بگیرن. لهستانی که در برابر سوئیس در پایان 120 دقیقه به تساوی 1-1 رسید، بازی به ضربات پنالتی کشید و لهستانی‌ها تونستند پیروز بشن، در شرایطی که تو این بازی هم تا دقیقه 82 گل نخورده بودن، تو دور مقدماتی هم 3 بازی گل نخوردن، اما ژردان شکیری با ضربه قیچی که به زیبایی هرچه تمام‌تر از فاصله نسبتاً دور هم زده شد تونست دروازه فابیانسکی رو باز کنه. ولز هم تونست ایرلند شمالی رو ببره، تداوم شگفتی ولزی ها و راهیابی اونها به جمع 8 تیم برتر. تیم برنده بلژیک مجارستان مقابل ورز قرار میگیره تا برای راهیابی به نیمه نهایی با هم بازی کنن. رقابت های کشتی جام استپان سرکیسیان در ارمنستان مسابقاتیه که ایران برای انتخاب نفرات برتر المپیکی خودش در وزنایی که هنوز ابهام داره کشتیگیرایی رو اونجا اعزام کرده. در وزن 65 کیلوگرم سید احمد محمدی و میثم نصیری که هر دو در رقابت های جام جهانی لس آنجلس نتونستن نتیجه خوبی بگیرن به این رقابت‌ها اعزام شدن. سید احمد محمدی از گردونه مسابقات حذف شد، اما میثم نصیری به فینال رسید و مقابل آلم گوگایف از روسیه شکست خورد، نقره گرفت. به نظر میرسه تکلیف این وضع مشخص شده. همچنین امیر محمدی در سنگین وزن در حالی به این مسابقات اعزام شده که خب نماینده اصلی ایران رضا یزدانیه، منتها با مصدومیت مواجهه. اگر یزدانی برسه به رقابت‌های المپیک خود او نماینده ایران خواهد بود. در غیر این صورت امیر محمدی تونست این مسابقات آزمون خوبی پس بده، مقابل گئورگی کیتایف قهرمان سابق جهان در فینال با نتیجه 8-8 شکست خورد. امروز هم مسابقات ادامه خواهد داشت. یک شنبه سرشار از سلامتی رو براتون آرزو می‌کنم.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر صنعت موسیقی این کشور که چهارمین اقتصاد موسیقی جهان تأثیر عمیقی خواهد گذاشت. هنرمندان و پیشوران عرصه موسیقی در بریتانیا هم به این امر واکنش نشون دادن. بردی افشین در گزارش امروزش از این واکنش ها میگه.
پیشبینی اولیه کارشناسان اینه که صنعت موسیقی بریتانیا پس از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا لطمه های زیادی خواهد خورد که ناشی خواهد بود از محدودیت های جابجایی افراد و کالا و تغییر نظام مالیاتی که در نتیجه اون برگزاری اجراهای زنده، تولید و توزیع آثار ضبط شده برای هنرمندان بریتانیایی در خاک اروپا و برای هنرمندان اروپایی در خاک بریتانیا بسیار هزینه دارتر از پیش خواهد بود. با توجه به این باور همگانی در بین صاحبان صنایع موسیقی، واکنش اونها به نتیجه همه پرسی بسیار منفی بوده. از جمله شرکت یانگ ترکس که از موفق ترین شرکت های مستقل تولید و پخش آثار موسیقی در سالهای اخیر در بریتانیا بوده، رأی 52% به خروج از اتحادیه اروپایی را نابود کننده خونده. البته تنها عرصه های موسیقی های رایج و فراگیر و سبک های چون راک و پاپ نخواهند بود که از این بابت لطمه خواهند خورد. عرصه موسیقی کلاسیک به گفته بسیاری از اهالیش از بابت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا متضرر خواهد شد. از جمله استیفن مدک مدیر عامل ارکستر سمفونی شهر برمینگام گفته نتیجه همه پرسی جایی رو برای امیدواری باقی نگذاشته. پیش از همه پرسی هم البته اهالی موسیقی کلاسیک بریتانیا نسبت به عواقب خروج هشدار داده بودند. مدرسه معروف ارکستر سمفونیک گیلد هال با انتشار 2 تصویر در صفحه رسمی توییترش نشون داده بود بعد از رأی به خروج چقدر این ارکستر دانش آموزان مستعدش را از دست خواهد داد. دانش آموزانی که در حال حاضر از کمک های مالی اتحادیه اروپا بهره میبرند و متعلقند به کشورهای اروپایی. واکنش اولیه بسیاری از هنرمندان موسیقی بریتانیایی هم به نتیجه همه پرسی پنجشنبه مثبت نبوده. البته درست به همون اندازه که نسل جوانتر در مقایسه با نسل‌های دیگه در این انتخاب تاریخی بیشتر به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند، واکنش منفی در بین هنرمندان این نسل به نتیجه همه پرسی بیشتر به چشم میومد که در این بین ستاره‌های جوان چون لیلی آلن و الی گولدینگ پیشتاز بودند، هنرمندانی که از سوی نسل‌های پیشینشون اغلب متهمند به کم توجهی به مسائل سیاسی و اجتماعی. از هنرمندان نسل‌های قبل هم چهره‌های برجسته‌ای چون جانی مار، از بنیانگذاران گروه سمیتس، برادران گلگر، نوئل و لیام، بنیانگذاران گروه اویسیس، نارضایتی خودشون رو از اونچه که در همه پرسی رخ داد اعلام کردند و تام یورک از گروه پرآوازه رادیوهد در صفحه رسمی توییترش از طرفدارانش خواست تا دادخواستی رو خطاب به نمایندگان پارلمان بریتانیا امضا کنند برای برگزاری دوباره همه پرسی. در جشنواره معروف موسیقی گلاستنبری، جشنواره قدیمی و 3 روزه که امروز به پایان میرسه، هنرمندان بسیاری هم بودند که واکنش منفیشون رو به نتیجه همه پرسی علنی کردند. بیلی برگ، هنرمند نامدار و 58 ساله که یک فعال سیاسی است و چپگرا، با ابراز ناراحتیش گفت شاید این نتیجه انگیزه‌ای باشه برای جوانان که بیشتر از قبل در عرصه‌های سیاسی مشارکت فعال داشته باشند. و دیمن آلبارن 48 ساله بنیانگذار گروه‌های بلر و گوریلاز که در این جشنواره با ارکستری متشکل از پناهندگان و جنگزدگان اهل سوریه به روی صحنه رفته بود، از حاضران در جشنواره خواست تا تلاش کنند برای برگزاری دوباره همه پرسی. معمولاً جهتگیری هنرمندان موسیقی پیش از انتخابات سراسری بی تأثیر نبوده، اما آیا در بریتانیا پس از این همه پرسی تاریخی جهتگیری اونها تأثیری خواهد داشت؟
ساعت 7:30 صبح یک شنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی هستم و ممنونم از شما که تا این قسمت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. همچنین سلام میکنم به تمام شما عزیزانی که اکنون به ما پیوستید.
حسن جعفری هستم. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
سرخط خبرها. صدر اعظم آلمان میگوید طرفدار تسریع روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیست.
رهبر جمهوری اسلامی اقدام حکومت بحرین در سلب تابعیت عیسی قاسم را نشانه بلاهت حاکمان کشور خواند.
حمله گروه شباب به هتلی در پایتخت سومالی دست کم 14 کشته بر جای گذاشت.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با انتقاد از اظهارات تند شماری از رهبران اروپا در مورد بریتانیا گفت طرفدار تسریع در روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیست. خانم مرکل بریتانیا را شریکی نزدیک برای اروپا خواند و خواستاران شد که برای خروج بریتانیا از اتحادیه مذاکرات هوشیارانه و منطقی صورت گیرد. ساعتی پیش از اظهارات خانم مرکل وزیران خارجه 6 کشور پایه‌گذار اتحادیه اروپا از جمله وزیر خارجه آلمان بر خروج هرچه سریعتر بریتانیا از این اتحادیه تاکید کرده بودند. وزیران خارجه آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ با تعیین کارگروهی ویژه از بریتانیا خواستند تا فرایند جدایی را هرچه زودتر شروع کند. در خبری دیگر تعداد کسانی که در بریتانیا خواستار برگزاری دوباره همه پرسی شدند به حدود 3 میلیون نفر رسیده است.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اقدام حکومت بحرین در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم را نشانه بلاهت حاکمان بحرین خواند. آقای خامنه ای دیروز با اشاره به اینکه شیخ عیسی قاسم مخالفان حکومت را از حرکات مسلحانه منع می‌کرد، اقدام اخیر حکومت بحرین را برداشتن مانع از مقابل جوانان توصیف کرد.
آقای شیخ عیسی قاسم رو مورد تعرض قرار دادن، این بلاهت اونها رو نشان میده. نمیفهمن که تعرض به شیخ عیسی قاسم یعنی برداشتن مانع از مقابل جوانهای پرشور و پرحماسه بحرینی که بیافتن به جان نظام حاکم، از هیچ راهی دیگه نمیتونه اونها رو ساکت کنه.
دولت بحرین با متهم کردن شیخ عیسی قاسم به تشویق فرقه‌گرایی و خشونت در این کشور از او سلب تابعیت کرده است.
خبری از سومالی. حمله شبه نظامیان اسلامگرای گروه الشباب به هتلی در موگادیشو پایتخت سومالی با کشته شدن دست کم 14 تن پایان یافت. مقام‌های پلیس بدون اشاره به جزئیات گفتند که این تلفات شامل مهاجمان، ماموران پلیس و همچنین غیر نظامیان می‌شود و برخی از آنان در بیمارستان جان باختند. بنابر گزارش‌ها روز گذشته پس از انفجاری انتحاری مقابل ورودی این هتل، مهاجمان مسلح وارد آن شده و شماری از میهمانان را به گروگان گرفتند. برخی از رسانه‌های سومالی تعداد مهاجمان را 4 نفر ذکر کردند. گروه اسلامگرای الشباب که متحد گروه القاعده در آفریقا محسوب شود، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی خواست به خاطر موضوع حقوق‌های بسیار بالا از مردم عذرخواهی کنند. آقای خاتمی با انتشار یادداشتی در وبسایت خود با اشاره به اینکه شخصا شاهد پیگیری حسن روحانی درباره این مسئله بوده است، از مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی خواست تا از ملت ایران عذرخواهی کنند. در هفته‌های اخیر انتشار فیش حقوقی برخی مدیران عالی رتبه دولتی موجی از انتقاد در ایران به همراه داشته است. در خبری دیگر، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه شب گذشته در برنامه تلویزیونی وجود فساد سیستماتیک در کشور را رد کرد.
به شخص هنوز احساس نمی‌کنم که یه فساد سیستماتیک در کشور است. متأسفانه بعضی هم آمادن که این فسادها را دامنگیر کنند. بیش از آنچه که هستم بزرگ نکنیم فساد را، سیاه‌نمایی نکنیم. امید مردم بی خود ناامید چه می‌کنیم؟
خبری از آمریکا، آتش سوزی در مناطق مرکزی ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا تا کنون به مرگ 2 تن و تخریب بیش از 150 خانه انجامیده است. آتش سوزی از چند روز پیش در محدوده شهر لیک ایزابلا در 250 کیلومتری لس آنجلس آغاز شده و تا کنون بیش از 14000 هکتار از جنگل‌ها و مناطق مسکونی این ناحیه را سوزانده است. به گفته مقام‌های محلی تا روز گذشته بیش از 150 خانه مسکونی در آتش سوخته است و 800 آتش نشان در تلاشند از گسترش آتش به 2000 خانه دیگر جلوگیری کنند. با گسترش آتش سوزی صدها تن از ساکنان محلی نیز ناچار شدند خانه های خود را تخلیه کنند و به مناطق دیگر بروند.
تنها 2 روز پس از خروج بحث برانگیز بریتانیا از اتحادیه اروپا، هنوز این موضوع و تبعات آن یکی از مهمترین مسائل این کشور و اتحادیه اروپا است. تا کنون نزدیک به 3 میلیون نفر درخواست برگزاری همه‌پرسی جدیدی را امضا کردند. پیچیدگی روند خروج که مستلزم بازنگری بر تعداد بسیار زیادی از قراردادها و قوانین امضا شده است کاری بس دشوار به نظر می‌رسد. همکارم شاهین بشیری در گزارش خودش به آخرین موضع‌گیری‌ها در این زمینه پرداخته.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه خواستار آن شد که مذاکراتی هوشیارانه و منطقی بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا صورت گیرد. در روزی که وزیران امور خارجه 6 کشور پایه‌گذار اتحادیه اروپا بر خروج هرچه سریعتر بریتانیا از اتحادیه اروپا پس از همه پرسی خروج تاکید کردند، رویترز نوشته است که لحن خانم مرکل در این باره آشتی جویانه تر بوده است. او گفته است که مذاکرات در این باره باید در فضای خوب و کاری دنبال شود و تاکید کرده که بریتانیا شریکی نزدیک خواهد ماند که به لحاظ اقتصادی به اتحادیه اروپا پیوند خورده است. صدر اعظم آلمان همچنین اضافه کرده که برای آغاز روند خروج بریتانیا شتابی در کار نیست. خانم مرکل تاکید کرده درست است که این روند نباید سالها طول بکشد، اما وی بر سر زمانبندی کوتاه آن پافشاری نخواهد کرد. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن بوستون، ضمن تشریح موقعیت فعلی بریتانیا و اتحادیه اروپا به بیان تبعاتی میپردازد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رقم میزند.
این مسئله که اتفاق افتاده هم برای انگلستان و هم برای اتحادیه اروپا بدی و امکان اتفاقات دیگه هم هستش، برای اینکه هم یک حالت عدم اطمینان ایجاد کرده، هم اینکه این احتمال وجود داره که بعضی کشورهای دیگه اروپایی هم تصمیم بگیرن که از این اتحادیه اروپا خارج بشن. ممکنه فرضاً سوئد یا کشورهای دیگه فکر کنن که خب ما هم بایستی بیایم بیرون، چرا درگیر یک همچین ماجرایی باشیم و بایستی هم پناهندگان رو قبول کنیم، هم مثلا وام های یونان یا دیگران رو پرداخت بکنیم. بنابراین در مجموع برآوردی که برخی از کارشناسان میکنن این است که برای اتحادیه اروپا بدتر از انگلستان خواهد بود.
تنها 2 روز پس از اعلام نتیجه همه پرسی که منجر به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شد، تا آخرین ساعات روز شنبه بیش از 2 میلیون نفر با امضای عریضه آنلاین خواستار برگزاری دوباره همه پرسی عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا شدند. بر اساس قوانین بریتانیا، دولت این کشور موظف است به هر عریضه‌ای که بیش از 10000 امضا داشته باشد پاسخ دهد و چنانچه امضاهای عریضه‌ای به بیش از 100000 برسد، درخواست این عریضه می‌تواند در نشست پارلمان به بحث گذاشته شود. در واکنشی دیگر به نتایج همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، وزیر اول اسکاتلند اعلام کرد که دولت محلی اقداماتی را برای حفظ عضویت اسکاتلند در اتحادیه اروپا آغاز می‌کند و برای همه پرسی احتمالی آماده می‌شود. نیکولا استرجن، وزیر اول اسکاتلند، روز شنبه به خبرنگاران گفت که مصمم به انجام اقدامی وحدت بخش در سراسر اسکاتلند است و اضافه کرد که این اقدام ممکن است شامل رأی‌گیری دوباره در مورد استقلال این منطقه از بریتانیا باشد. وزیر اول اسکاتلند بار دیگر تاکید کرد که پیشنهاد همه پرسی استقلال میتواند در دستور کار باشد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در گلاسکو اسکاتلند، معتقد است وضعیت پیش آمده به گونه‌ای نیست که جدایی اسکاتلند از بریتانیا به این آسانی‌ها باشد.
مردم اسکاتلند البته 62% به باقی موندن در جامعه اروپا رأی دادن. وضعیت موجود خلاف خواسته اونهاست. ولی تصور این که در یک اقدام تازه یک خانه تکانی بزرگتر برای اسکاتلند در فاصله کوتاهی پیش بیاد بعد از جدا شدن از جامعه اروپا، نوعی احساس ترس نزد مردم اسکاتلند ایجاد میکنه. به علاوه زمانی که رفراندوم قبلی برگزار شد، قیمت نفت بالای 100 دلار در بشکه بود، در حالی که حالا قیمت نفت به کمتر از 50 دلار رسیده و هدایت کردن اقتصاد اسکاتلند بدون کمک دولت مرکزی بسیار دشواره.
در همه پرسی روز پنجشنبه گذشته بریتانیا، 51.9% مردم به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1% آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
نرخ بهره بانک‌ها یکی از متغیرهای اقتصادی مهمیه که تغییرات اون در زندگی روزمره مردم احساس میشه. با تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها که شامل مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی مقرر شده از اولین روز تیر ماه امسال، نرخ سود سپرده‌های بلند مدت یک ساله به 15% و سپرده‌های کوتاه مدت هم به سطح 10-14% کاهش پیدا کنه. در بخش گفتگوی اقتصادی امروز موضوع کاهش نرخ بهره سپرده ها رو به همراه احمد علوی اقتصاددان که از طریق اسکایپ همراه ماست مورد بررسی قرار میدیم. آقای علوی، هدف شورای هماهنگی بانک ها از کاهش نرخ بهره سپرده ها چه بوده؟
با تک رقمی شدن نرخ تورم به زیر 10% دیگه دلیلی برای بالا بودن نرخ بهره سپرده ها وجود نداره و بالا نگه داشتن پرداخت بهره به این سپرده ها نوعی راند به سپرده گذار تلقی میشه. همچنین در چارچوب سیاست بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره سپرده ها انتظار میره سپرده های منفعل و محبوس در بانک ها به سرمایه گذاری فعال در بازار بورس و مسکن و یا اموری شبیه اون تبدیل بشه تا احتمالاً فرایند رونق اقتصادی سرعت بگیره و فرصت های شغلی به وجود بیاد.
خب به نظر شما سیاست بانک مرکزی درباره فعال شدن سپرده ها به شکل سرمایه گذاری میتونه به زودی نتیجه بده؟
شرط به هدف رسیدن سیاست بانک مرکزی وجود ساختار مناسب بازار سرمایه و ثبات سیاسی و اقتصادی در ایرانه. بازار سرمایه در ایران دارای کاستی های فراوانیه و ریسک سیاسی و اقتصادی هم هنوز در ایران بالاست. بنابراین بعید نیست که سپرده گذاران به جای بکارگیری نقدینگی خود در عرصه های مولد، اون رو در امور سوداگرانه شبیه معاملات ربوی و سرمایه گذاری در شبکه پولی اعتباری غیر مجاز که گسترده هم هست به کار بگیرن، چون این بخش ها هنوز با اعطای نرخ بهره بالا برای سپرده گذاران نقدینگی سرگردان رو جذب میکنن و اون رو در امور سوداگرانه به کار میبرن.
با وجود کاهش نرخ بهره سپرده گذاری هنوز بانک ها تغییری در نرخ بهره وام و تسهیلات ندادن، دلیلش چیه؟
در شرایط جدید هرچند نرخ بهره سپرده های بلند مدت بانک ها به 15% کاهش پیدا کرده، ولی سود وام و تسهیلات بانک ها حداقل 22% و در مواردی حتی بیش از اینه. این تفاوت 7% بین این دو نرخ بهره نوعی راند به بانک هاست. دلیل اون هم اینه که نظام بانکی ایران رقابتی نیست و بانک ها تلاش میکنن که سوداوری خودشون رو در شرایط فعلی زیاد بکنن و البته اگر شرایط بانکی رقابتی بشه و نرخ تورم پایین تر از چیزی که هست بیاد، شاید بانک ها در واقع تلاش کنن که نرخ به اصطلاح بهره وام و تسهیلات خودشون رو کمتر بکنن. در غیر این صورت بعید به نظر میرسه که بانک ها اون بهره تسهیلات خودشون رو کاهش بدن.
ممنونم از شما احمد علوی اقتصاددان که همراه ما بودید.
با سپاس از شما.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ادامه میدیم این مجله بامدادی رو با مرور سریع سرخط خبر. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با انتقاد از اظهارات تند شماری از رهبران اروپا در مورد بریتانیا گفت طرفدار تسریع در روند خروج بریتانیا از اتحادیه نیست. وزیران خارجه شش کشور پایه‌گذار اتحادیه اروپا کارگروه ویژه‌ای را برای پیگیری خروج بریتانیا از این اتحادیه تعیین کردند. شمار امضا کنندگان درخواست برگزاری همه پرسی دوباره برای عضویت بریتانیا در اتحادیه به حدود 3 میلیون نفر رسید. آیت الله خامنه ای اقدام حکومت بحرین در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم را نشانه بلاهت حاکمان بحرین خواند. حمله شبه نظامیان اسلامگرای گروه الشباب به هتلی در پایتخت سومالی با کشته شدن دست کم 14 تن پایان یافت. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی خواست تا به خاطر موضوع حقوق‌های بالا از مردم عذرخواهی کنند. آتش‌سوزی در مناطق مرکزی ایالت کالیفرنیا در آمریکا تاکنون به مرگ 2 نفر و تخریب بیش از 150 خانه انجامیده است. پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک در سفر به ارمنستان بار دیگر کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول را نسل کشی خواند.
روزنامه های چاپ صبح امروز رو ورق میزنیم همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، چه رویدادهایی در صفحه نخست روزنامه های امروز بیشتر به چشم میخورن؟
امروز روزنامه ایران در تیتر یک خودش با عنوان شوک انگلیسی به بازارهای ایران و جهان خبر داده که قیمت پوند انگلیس در بازار آزاد ایران 23 تومان کاهش پیدا کرده و همچنین یورو هم 55 تومان افت پیدا کرده. البته بازارهای جهانی رو هم این روزنامه در گزارش خودش بهش توجه کرده. روزنامه آلمان در عکس یک خودش عکسی از آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی منتشر کرده و از قول محمد رضا خاتمی از چهره‌های اصلاح طلب و برادر محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات نوشته که آقای روحانی تنهاست و از اعضای تیم دولت ایشون کسی از دولت 11 و عمل کرده اون دفاع نمی کنه. روزنامه دیگری که امروز در تیتر یکی خودش گزارشی منتشر کرده درباره وضعیت شهرداری، روزنامه شهروند هست که نوشته 1700 میلیارد تومان هزینه فاقد اعتبار در شهرداری تهران انجام شده و این در گزارش تلفیق بودجه شهرداری تهران سالهای 90 و 91 بیان شده. یک گزارش همین روزنامه داره درباره روزهای سخت سربازان طبیعت یا محیطبانان که به نوشته این روزنامه با کشته شدن آقای منوچهر شجاعیان سومین محیطبان در عرض 48 ساعت در ایران جان خودش رو از دست داده. روزنامه سپید گزارشی داره درباره کودکانی که معتاد به مواد مخدر هستند و نوشته بر اساس تحقیق به تازگی انجام شده 44% کودکانی که معتاد هستند بر اثر شیر مادر معتاد به دنیا آمدند. روزنامه رسالت هم عکسیه که خودش رو به علی خمینی اختصاص داده، نوی آیت الله خمینی که گفته شعار اسلام تنها رحمانی نیست بلکه اشداء علی کفار هم بخشی از شعارهای اسلام هست. در تیتر یک هم از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که عراق و شام مقدمه بود تا ایران را زمینگیر کنند.
خب ماجرای فیشای حقوقی هم همچنان در صدر توجه روزنامه هاست. تازه ترین تحولات در این باره چیه؟
روزنامه شرق امروز در یکی از تیترهای اصلی خودش خبر داده که آقای رمضان شریف رئیس روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرده که اخبار منتشر شده درباره دریافت حقوق‌های کلان از سوی فرماندهان سپاه صحت نداره. این روزنامه به طور ضمنی اشاره کرده که بعد از افشای برخی از فیش‌های حقوقی حالا مطالبات به این سمت رفته که فرماندهان سپاه، رؤسای بنیادها و برخی از نهادهای حکومتی که زیر نظر دولت و مجلس نیستند هم فیش‌های حقوقی‌شون منتشر بشه. آقای رمضان شریف گفته مسائل حفاظتی به ما اجازه نمیده که فیش‌های حقوقی فرماندهان سپاه رو منتشر کنیم. روزنامه اعتماد امروز گزارشی داره درباره روایت‌های تازه برخی از کسانی که متهم شده بودن به دریافت حقوق‌های کلان و از قول آقای صفدر حسینی نوشته که من پولی دریافت نکردم و اون مبلغ مابو تفاوت رو هم پیش از جنجال‌های اخیر برگردوندم. آقای علی صدقی هم گفته که من کار خلافی انجام ندادم. روزنامه وطن امروز هم نوشته که آقای علی صدقی از مدیر عاملی بانک رفاه کارگران برکنار نشده چرا که معتقد است جرمی انجام نداده.
ممنونم از شما شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم.
به دنبال ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی، فیش حقوقی منتسب به علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران و همچنین خبر اخراج و خروجش از کشور منتشر شد. اما علی صدقی این خبر رو تکذیب کرده و گفته که تنها مجمع عمومی بانک میتونه اونو برکنار کنه، نه وزیر. این خبر روی وبسایت رادیو فردا قرار داره و بسیاری از شما نظرهای خودتون رو زیر خبر قرار دادید که تعدادی از اونها رو میخونم. مجید نوشته این دعوایی که بر سر فیشای حقوقی به راه افتاده فقط یک دعوای خانوادگی بر سر غارت مردم ایرانه. ماکان نوشته من هم روز اول که شنیدم تعجب کردم چون که دزدان در جمهوری اسلامی معمولا مدال میگیرن. یکی دیگه از کاربران هم نوشته در ایران با این دزدای خودی هیچ کاری ندارن، اما اگه 50,000 تومان از این پول رو برای سیر کردن شکم زن و بچهش خرج کرده بود الان اعدامش میکردن. خب شما میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید و زیر خبرها نظرات خودتون رو قرار بدید. یه فرصت کوتاه میگیریم و زود برمیگردیم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در گزارش ورزشی امروز مهدی رستم‌پور از بازی‌های جام ملت‌های اروپا، لیگ جهانی والیبال و سایر خبرهای داغ ورزشی میگه.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، با امداد یک شنبتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ جهانی والیبال در هفته دوم برای تیم ملی ایران به پایان رسید با قبول شکست مقابل صربستان با نتیجه 3-1. تا ایران از 6 بازی خودش 2 پیروزی مقابل بلغارستان و آرژانتین رو به ثبت برسون و با 4 شکست حالا بین 12 تیم حاضر در رقابت‌ها تا اینجا در رده 9 قرار داره. هفته سوم از جمعه 11 تیر به میزبانی تهران ورزشگاه آزادی برای ایران پیگیری خواهد شد با بازی مقابل صربستان و 2 بازی دیگه هم مقابل ایتالیا و آرژانتین ایران برگزار میکنه در تهران. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا و مشخص شدن 3 تیم از جمع 8 تیم برتر، پرتغال مقابل کرواسی با نتیجه 1-0 در شرایطی پیروز شد که پرتغالی‌ها باز هم در 90 دقیقه برای 4th time در رقابت‌های یورو 2016 نتونستن پیروز بشن. کرواسی تیم بهتری به نظر می‌رسید از حیث موقعیتایی که خلق کرد، حتی در وقت اضافه هم تا آستانه کسب پیروزی پیش رفت، اما در 1-1 گل خورد و پرتغالی‌ها به جمع 8 تیم برتر می‌رسن تا مقابل لهستان قرار بگیرن، لهستانی که در برابر سوئیس در پایان 120 دقیقه به تساوی 1-1 رسید، بازی به ضربات پنالتی کشید و لهستانی‌ها تونستند پیروز بشن در شرایطی که تو این بازی هم تا دقیقه 82 گل نخورده بودن، تو دور مقدماتی هم 3 بازی گل نخوردن، اما ژردان شکیری با ضربه قیچی که به زیبایی هرچه تمامتر از فاصله نسبتاً دور هم زده شد تونست دروازه فابیانسکی رو باز کنه. ولز هم تونست ایرلند شمالی رو ببره، تداوم شگفتی ولزی ها و راهیابی اونها به جمع 8 تیم برتر. تیم برنده بلژیک مجارستان مقابل ورز قرار میگیره تا برای راهیابی به نیمه نهایی با هم بازی کنن. رقابت‌های کشتی جام استپان سرکیسیان در ارمنستان مسابقاتیه که ایران برای انتخاب نفرات برتر المپیکی خودش در وزنایی که هنوز ابهام داره، کشتیگیرایی رو اونجا اعزام کرده در وزن 65 کیلوگرم سید احمد محمدی و میثم نصیری که هر دو در رقابت‌های جام جهانی لس آنجلس نتونستن نتیجه خوبی بگیرن به این رقابت‌ها اعزام شدن. سید احمد محمدی از گردونه مسابقات حذف شد، اما میثم نصیری به فینال رسید و مقابل آلم گوگایف از روسیه شکست خورد، نقره گرفت. به نظر میرسه تکلیف این وزن مشخص شده. همچنین امیر محمدی در سنگین وزن در حالی به این مسابقات اعزام شده که خب نماینده اصلی ایران رضا یزدانیه، منتها با مصدومیت مواجهه. اگر یزدانی برسه به رقابت‌های المپیک خود او نماینده ایران خواهد بود. در غیر این صورت امیر محمدی تونست این مسابقات آزمون خوبی پس بده، مقابل گیورگی کیتایف قهرمان سابق جهان در فینال با نتیجه 8-8 شکست خورد. امروز هم مسابقات ادامه خواهد داشت. یک شنبه سرشار از سلامتی رو براتون آرزو میکنم.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر صنعت موسیقی این کشور تأثیر عمیقی خواهد گذاشت. بردی و افشین گزارش میده.
پیشبینی اولیه کارشناسان اینه که صنعت موسیقی بریتانیا پس از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا لطمه‌های زیادی خواهد خورد که ناشی خواهد بود از محدودیت‌های جابجایی افراد و کالا و تغییر نظام مالیاتی که در نتیجه اون برگزاری اجراهای زنده، تولید و توزیع آثار ضبط شده برای هنرمندان بریتانیایی در خاک اروپا و برای هنرمندان اروپایی در خاک بریتانیا بسیار هزینه‌دارتر از پیش خواهد بود. با توجه به این باور همگانی در بین صاحبان صنایع موسیقی، واکنش اونها به نتیجه همه پرسی بسیار منفی بوده. از جمله شرکت یانگ ترکس که از موفق ترین شرکت های مستقل تولید و پخش آثار موسیقی در سالهای اخیر در بریتانیا بوده، رأی 52% به خروج از اتحادیه اروپایی را نابود کننده خونده. البته تنها عرصه های موسیقی های رایج و فراگیر و سبکایی چون راک و پاپ نخواهند بود که از این بابت لطمه خواهند خورد. عرصه موسیقی کلاسیک به گفته بسیاری از اهالیش از بابت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا متضرر خواهد شد. از جمله استیفن مدک مدیر عامل ارکستر سمفونی شهر برمینگام گفته نتیجه همه پرسی جایی رو برای امیدواری باقی نگذاشته. پیش از همه پرسی هم البته اهالی موسیقی کلاسیک بریتانیا نسبت به عواقب خروج هشدار داده بودند. مدرسه معروف ارکستر سمفونیک گیلد هال با انتشار دو تصویر در صفحه رسمی توییترش نشون داده بود بعد از رأی به خروج چقدر این ارکستر دانش آموزان مستعدش را از دست خواهد داد. دانش آموزانی که در حال حاضر از کمک‌های مالی اتحادیه اروپا بهره می‌برند و متعلقند به کشورهای اروپایی. واکنش اولیه بسیاری از هنرمندان موسیقی بریتانیایی هم به نتیجه همه پرسی پنجشنبه مثبت نبوده. البته درست به همون اندازه که نسل جوانتر در مقایسه با نسل‌های دیگه در این انتخاب تاریخی بیشتر به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند، واکنش منفی در بین هنرمندان این نسل به نتیجه همه پرسی بیشتر به چشم می اومد که در این بین ستاره‌های جوان چون لیلی آلن و الی گولدینگ پیشتاز بودند، هنرمندانی که از سوی نسل‌های پیشینشون اغلب متهمند به کم توجهی به مسائل سیاسی و اجتماعی. از هنرمندان نسل‌های قبل هم چهره‌های برجسته‌ای چون جانی مار، از بنیانگذاران گروه سمیتس، برادران گلگر، نوئل و لیام، بنیانگذاران گروه اویسیس، نارضایتی خودشون رو از اونچه که در همه پرسی رخ داد اعلام کردند و تام یورک از گروه پرآوازه رادیوهد در صفحه رسمی توییترش از طرفدارانش خواست تا دادخواستی رو خطاب به نمایندگان پارلمان بریتانیا امضا کنند برای برگزاری دوباره همه پرسی. در جشنواره معروف موسیقی گلاستنبری، جشنواره قدیمی و سه روزه که امروز به پایان میرسه، هنرمندان بسیاری هم بودند که واکنش منفیشون رو به نتیجه همه پرسی علنی کردند. بیلی برگ، هنرمند نامدار و 58 ساله که یک فعال سیاسی است و چپگرا، با ابراز ناراحتیش گفت شاید این نتیجه انگیزه‌ای باشه برای جوانان که بیشتر از قبل در عرصه‌های سیاسی مشارکت فعال داشته باشند. و دیمن آلبارن 48 ساله بنیانگذار گروه‌های بلر و گوریلاز که در این جشنواره با ارکستری متشکل از پناهندگان و جنگزدگان اهل سوریه به روی صحنه رفته بود، از حاضران در جشنواره خواست تا تلاش کنند برای برگزاری دوباره همه پرسی. معمولاً جهتگیری هنرمندان موسیقی پیش از انتخابات سراسری بی تأثیر نبوده، اما آیا در بریتانیا پس از این همه پرسی تاریخی جهتگیری اونها تأثیری خواهد داشت؟ And I just want all of you to know that when you leave here, we can
change that decision. به ساعت 8 صبح و پایان برنامه صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. ممنونم که در این برنامه همراه ما بودید.
من تا ثانیه دیگر با خبرها با شما خواهم بود.
من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم تا شنونده و بیننده سایر برنامه های رادیو فردا از رادیو و بخش تصویری باشید. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.